خب شنوندگان عزیز، روز پنجشنبه، روز سه‌شنبه هست و ساعت 5 بعد از ظهر در کنار جناب کاکاوند عزیز، وکیل پایک دادگستری در ایران هستیم و فراموش نکنید که شما شنوندگان و بینندگان عزیز همزمان با برنامه خودتون، برنامه همسفر در شهر زیبای استکهلم هستید. جناب کاکاوند عزیز، درود فراوان بر شما، بر روی خط بسیار بسیار خوش آمدید قربان.
من هم سلام و عرض ادب فراوان دارم خدمت شما جناب آقای آزادی عزیز و همه همیهنان و پیشاپیش سال نو رو هم مثل این که دیگه باید تبریک بگیم.
آره دیگه، ذره ذره از این هفته میگیم دیگه، میریم هفت شبان هفت شبان و هفت روز، یادتونه مادر بزرگا قصه میگفتن، جشن میگیریم تا برسیم به نوروز خودمون. خب امیدوارم که حال روز بر شما و خانواده بس خوب هستش.
خیلی متشکرم.
جناب کاکاوند عزیز، امروز کدوم بحث رو میتونیم بخوایم با هم دیگه ادامه بدیم؟ مالک مستأجر هست یا بحث دیگری رو آغاز میکنید؟ تا بعد ساعت تقریبا 5:30 بعد از ظهر به وقت سوئد میریم تا برسیم به تلفن های عزیزان. خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. بحث اجاره رو هفته گذشته و هفته های قبل ترش که شروع کرده بودیم به اتمام رسوندیم.
بله.
البته بحث به صورت آکادمیک و دانشگاهی بخواد باشه هر کدومشون 10,000 جلسه میبره، ولی اون درست. مقداری که لازمه حقوق شهروندی هست ما داریم اینجا بازگو میکنیم. بقیه مسائل رو دوستان میتونن سوالشون رو بپرسن که ما جواب بدیم. ولی از این هفته بحث در مورد احکام بیع هست، یعنی خرید و فروشی که اشخاص انجام میدن. من اینها رو آیتم بندی کردم طبق روال هفته های گذشته به مدت 1 ربع این برنامه رو داشته باشیم، یه توضیحات پیرامون بی بدیم که بعد برسیم به سوال جوابای همه عزیزان.
خب من میتونم فقط اصلا بگم این بی رو چجوری می‌نویسن؟
بی هم خیلی ساده است دیگه، بی کوچیک، یه کوچیک یعنی یه وسط.
بله؟
و عین
ها بیعه. بله سپاسگزارم. احکام بی یا به چه معنی است بی؟ خرید و فروش هسته؟
خرید و فروش. بله. بایر و سلر.
بایر و سلر. باری کرد، مرسی، سپاسگزارم، بفهمید. خواهش میکنم.
به نام خدا. بحث رو شروع میکنیم در مورد یکی از مسائلی که بسیار دوستان عزیز باش گریبانگیر هستن، در مورد احکام خرید و فروش هست. خرید و فروش اصلا توجهی ما به این مسئله نداریم که مختصش بکنیم فقط به خرید و فروش اموال غیر منقول مثل ملک و زمین و اینا. به طور کل هر چیزی که شما تقاضای مالکیتش رو میکنید باید بهاش رو بپردازید. در حقیقت داد و ستدی که انجام میشه، اون بدبستونی که انجام میشه رو توی حقوق بهش میگن بیعه، چون یکی از عقود تشریفاتی و بسیار مهم هست و احکام بسیار ریزی داره. ما میخواییم در هفته هایی که در پیش رو داریم بتونیم اون نکات ریز رو مطرح بکنیم در حدی که به درد حقوق شهروندی بخوره، نه حالا تحصیلات آکادمیک. ولی زمانی که با قرارداد خرید و فروش مواجه میشیم بدونیم که اولا چه نکاتی باید رعایت بشه که استانداردهای اولیه رو مطرح بکنه. قانونگذار احکام بیع رو از ماده 338 به بعد شروع کرده به تعریف کردن. 338 قانون مدنی در این ماده میگه بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. این رو من ترجمهش میکنم به زبون سلیس و روون فارسی. میگه زمانی که شما یک خرید و فروش رو دارید انجام میدید، بیع رو دارید انجام میدید، در حقیقت دارید مالکیت یک عین موجود رو که به چشم میاد در عالم خارج قابل لمس هست و به لحاظ فیزیکی یک جرمی رو داره، شما اون رو داری به دیگری میفروشی یا از دیگری میخری، ضمن اینکه یک بهای معینی هم داره. مثلا شما یک ماشین حساب خریداری میکنی، خب ماشین حساب یک جسم دیگه، یک عینیت داره، با چشم دیده میشه، بهاش هم مشخصه. میگه مثلا این ماشین حساب 20,000 تومان، اون یکی 200,000 تومان، هرچی. شما زمانی که این خرید و فروش رو انجام میدی در حقیقت مالک اون جنسی هستی که خریداری کردی. به زمان اینکه قرارداد رو تنظیم میکنی مالکیت شما به اون شیئی که خریدی، به اون چیزی که خریدی مستقر میشه. اون شخصی هم که به عنوان فروشنده هست جنسی رو به شما میفروشه، به محض اینکه فروش میکنه در حقیقت دیگه مالک پول شماست و شما مکلفی بهای اون رو بهش بپردازی. یکی از مسائل اولیه و خیلی لازمی که در زمینه بی ما بدونیم در احکام در طرفین معامله است. ماده 345 قانون مدنی اشاره میکنه طرفین معامله باید چه شرایطی داشته باشن که بتونن خرید و فروش رو انجام میدن. میگه هر یک از بایع و مشتری، یعنی بایع میشه فروشنده بر وزن فاعل هست، مشتری هم که خب خریداره دیگه، فروشنده و مشتری، باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد. این واژه اهلیت از کجا آمده؟ بحثی که وجود داره اینه که توی قوانین تمام کشورها این قضیه رایج هستش، در تمام سیستم‌های حقوقی هم این قضیه بسیار مهمه چه کسانی میتونن معامله بکنن. آیا به صرف این که یک شخصی از حیات خودش در حقیقت بر اساس حیات خودش میخواد یک معامله ای رو انجام بده، یعنی به صرف این که یک شخص زنده ای هست، یا این شخص زنده باید شرایطی داشته باشه؟ اون شرایط به عنوان شرایط اساسی صحت معاملات در نظر گرفته میشه. از جمله اولین شرطیه که بسیار اساسی هست اینه که اون شخص از لحاظ قانون به رشد رسیده باشه. سن رشد به زبون عامیانه یعنی کبیر شده باشه، رشید شده باشه. پس بنابراین اشخاصی که سنشون زیر اون سن رشد هست نمیتونن معاملی رو انجام بدن. حالا این سن رشد چی هست؟ هر کشوری برای خودش متناسب با شرایط قانونی، زمانی، جغرافیایی و حتی آموزه‌های دینی میتونه متفاوت باشه. در ایران تا قبل از انقلاب قانون ما صراحت داشت، نوشته بود هیچ کس را نمیتوان بعد از رسیدن به 18 سال تمام مهجور یا صغیر یا مجنون فرض نمود، مجنون دیوانه، مگر اینکه عدم رشد یا جنون او در محکمه صالحه ثابت شده باشد. بعد از انقلاب به تأسی از آموزه های دینی این سن دچار تغییراتی شد و این ماده به این شکل تغییر کرد: هیچ کس را نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ مهجور و یا مجنون فرض نمود، مگر اینکه عدم رشد یا جنون او در محکمه صالحه ثابت شده باشد. در حقیقت سن بلوغ جایگزین سن رشد شد، سن 18 سال تمام شد، گرچه از لحاظ عرف و رویه قضایی تمامی ادارات و دوایر دولتی، بانک‌ها، اصلا تو باور همه مردم وقتی یه معامله‌ای میخواد انجام بشه به سن 18 سال تمام طرف نرسیده باشه باش معامله نمی‌کنن. اما قانونگذار این رو در نظر گرفت که سن بلوغ مطرحه و سن بلوغ رو توی قوانین کیفری ما تعریف کرده که میگه در دختر 9 سال تمام قمری و در پسر 15 سال تمام قمری، که مبنای بسیاری از اختلافات شد که آخه یک دختر 9 ساله یا یک پسر 15 ساله چطور میتونه معامله انجام بده و قوانین ما داره به هم میریزه با تغییر این ماده، تا در اینجا رأیی صادر شد از دیوان عالی کشور، عالی ترین مرجع قضایی، و به عنوان وحدت رویه در نظر گرفته شد. از سال اگه اشتباه نکنم 67 به بعد این رأی وحدت رویه اومد که به اختلافات پایان داد، که گفت منظور قانونگذار از سن بلوغ اون تکلیف شرعیه، ولی برای معاملات در اموال منقول و غیر منقول کمافه سابق همون سن رشد ملاک عمله. یعنی دیگه قشنگ خیال همه رو راحت کرد که نه، در حال حاضر هم همون 18 ساله به بعد ملاک عمل هست برای معاملات در اموال، یعنی جایی که شما باید یک بدبستون بکنی، داد و ستد بکنی. دیگه کاری ما به تکالیف دینیتون نداریم که یه دختر یا یک پسر تو اون سنای بلوغ به چه تکالیفی میرسه و چه اقداماتی رو باید انجام بده. اون بحثی که ملاکه در معامله که میخواد انجام بده اولین مسئله اینه. چرا اینقدر اهمیت داره؟ چون بند یک ماده 190 قانون مدنی وقتی میگه قصد و رضای طرفین وقتی شخصی که به سن رشد نرسیده نمیتونه قصد بکنه، نمیتونه ارادش رو مصمم بکنه برای خرید. دقت هم کرده باشین توی عرف وقتی یک بچه‌ای میخواد معامله بکنه 10 بار عوض میکنه چیزی رو که میخواد. مثلا یه بچه رو در نظر بگیرید، میبرید اسباب بازی فروشی، اول چشش اینو میگیره، بعد میگه نه اینو نمیخوام، اونو میخوام. این چون به اون سن رشد نرسیدن نمیتونن قصد بکنن و برای اینکه یک رویه واحدی به وجود بیاد توی خرید و فروش مشکلی به وجود نیاد، در اکثر قوانین دنیا سن 18 سال رو قبول کردن. حالا توی کشورهای دیگه هم هستش که 22 سال 25 سال هم حتی توی یک سری از کشورها هست، ولی کشور ما 18 سال تمام هستش. یک مسئله خیلی کوتاه دیگر رو هم امروز بگم. ما چون آیتم بندی داریم میکنیم، گاماس داریم میریم بحث بیع رو جلو، که با این عقد بسیار بسیار کسایی که همه باهاشون یک جورایی سر و کار دارن، این رو آنالیزش بکنیم در هفته های آتی بتونیم این بحث رو جمعش بکنیم. اما در پایان این بحث امروز با توجه به زیق بحث، یه مبحثی هست به اسم بیع فضولی، یعنی دقیقا همون واژه‌ای که توی عرف به کار میبرن، میگه طرف فضول مگه بود این کارو کرد، یعنی اجازه دخالت نداشته. همون واژه در قانون هست تحت عنوان بیع فضولی. قانونگذار در حقیقت برای بیع فضولی توی ماده 352 خودش اینطور تعریف کرده، میگه بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مالک، به طوری که در معاملات فضولی مذکور است. به طور کل بیع فضولی یعنی این، هر شخصی وقتی میخواد مالی رو بفروشه باید مالک اون مال باشه، اگر از جانب دیگری میخواد بفروشه یا باید ولی اون باشه، یعنی پدر یا جد پدری. اگر ولیش نیست باید وکیلش باشه، یعنی اون شخص به سن رشد رسیده 18 سال تمام و برای خودش یک وکیل اختیار کرده، میگه آقا یا خانم وکیل شما این جنس رو برای من بفروش. اگر وکیلش هم نیست، مثلا اون طرف مهجور هست، براش قیم باید انتخاب بشه. قیم کسیه که حالت وکالت و نمایندگی رو داره، اون وقت اون شخص که به قیمومت انتخاب شده میتونه اجازه داره بفروشه. غیر از این سه حالت هر کس ملک دیگری، مال دیگری، شیء دیگری رو بخواد بفروشه، در حقیقت یک معامله فضولی کرده. که من امروز بحث اینجا رو میبندم، میرسیم به تلفن‌های عزیزان، ولی از هفته بعد آثار بیع فضولی و مشکلاتی که در دادگاه ها به وجود میاد، چه از لحاظ روی کرده کیفریش که بعضن بحث فروش مال غیر و کلاهبرداری مطرح میشه، طرف میگه مال منو بدون اجازه من فروخته، چه از لحاظ حقوقی که چه آثاری بر اون بیع فضولی مترتب هست، یعنی میگه این معامله چطور باطل میشه. من جناب بحث امروز میبندم، میذارم دیگه بقیهش به عهده شما.
خواهش میکنم. بسیار عالی. بعد پس دوستان عزیز توجه داشته باشید که اگر بحثا و صحبت قبلی آقای کاکاوند عزیزان میخواین دنبال بکنید، میتونید به سایت یوتیوب برید، در اونجا مینویسید کاکاوند و بعد تمام لیست میاد، یا به سایت همسفر رادیو نقطه اس میرید، در بخش آرشیو بر روی عکس و نام جناب کاکاوند عزیز میذارید و تمام آرشیو میتونید در اونجا داشته باشید. خب تا دوستان ما بخوان بر روی خطوط 23 98 10 و 98 38 43 با ما در تماس باشن، من چند سوال پشت خطی دارم. در ضمن دوستان اگر که معذوریتی هست و روی خط نمیخواین بیاین، میتونید با تلفن 070 439 81 94 با اسمس با ما در تماس بشید. 070 439 81 94. آقای کاکاوند عزیز، بانوی هستن که در سوئد زندگی میکنند و خواهرشون، یعنی تنها، یعنی یک خواهر بیشتر در ایران ندارن، که در کنار مادر زندگی میکردن و مادر متاسفانه چند روز پیش فوت کردن. این خواهر در این چندین سال گذشته اجازه در واقعیتش تماس مادر رو با این خواهرشون که در سوئد نمیداده، ولی گهگاهی ایشون میتونستن از طریق تلفن با مادر تلفنی صحبت بکنن. حالا یک خونه مادری داشتن و این ما خانومی که الان اینجا هستن و میخوانن برن به ایران و برای خب مراسم و اینا در ایران هم باشن، میخوان بدونن که آیا میشه دید که صاحب این خونه الان کیه؟ یعنی آیا این خواهر خونه رو کرده به اسم خودش یا هنوز به اسم مادر هست یا خیر؟
در اون صورت اگر میخوان در مورد مالکیت اطلاع پیدا بکنن، ابتدا باید بیس های اولیه رو داشته باشن. بیس های اولیه یعنی این که محل اون ملک کجاست.
بله دارن.
همینطوری نمیتونیم بگیم آقا تو بندر عباس یا
نه
تو
تهران. نه هم اسم، آدرس، همه چی رو دارن.
خب بعد بهترین راهش اینه که به اداره ثبت محل مراجعه میکنن. بعد کارت ملیشون رو ارائه میدن به همراه کارت شناسنامه‌شون که معین میکنه که آقا من دختر این مادر بودم و یکی از ورثه‌اش هستم، میخوام ببینم مادر من اینجا ملکش که در این آدرسه به نامش هست یا انتقال پیدا کرده. معمولا توی اداره ثبت به قسمت آرشیو یا بایگان مراجعه بکنن، اون پرونده رو میتونه در بیاره. و البته این کار دوستانه است، از لحاظ قانون هیچ وظیفه اون نداره جواب بده مگر اینکه از مقامات قضایی بیاد، ولی عرفاً این همکاری‌ها رو میکنن چون میگه مثلا من اختلافی چیزی دارم یه نگاه بکنم فقط ببینم ملک به نام مادرم هست یا نه. اگر ملک به نام مادر باشه میگه، اگرم انتقال پیدا کرده باشه اون رو هم اعلام میکنه.
بسیار عالی، بسیار. حالا که اسم کارت ملی رو آوردین، تا شنونده عزیزمون رو روی خط ببرم، شنیدم که کارت‌های ملی جدید آماده نبوده و تا 2 سال تمدید شد کارت‌های ملی قدیم، درسته؟
بله همینطوره.
بسیار عالی. شنونده عزیز ما بر روی خط 2398 بفهمید با جناب کاکاوند عزیز بر روی خط هستید شما. دوست عزیز، خب قطع کردن. دوستانی که میخوان پشت خط حرف بزنن که من نمیتونم باشون صحبت کنم، با تلفن 0740398194 با ما در تماس باشید یا برای ما اسمس در واقع بفرستید. 2398 بفهمید بر روی خط هستید شما.
سلام آقای پشت خط اگه میشه.
آخه من چجوری وسط برنامه قطع کنم برم پشت خط؟
خب باش.
یه لحظه گوشی. آه بس بفهمید خواهی شما بفهم.
من یه مشکل دارم تو ایران، یه وکیل دارم.
بله.
دنبال کارام بوده. البته من یه خونه دارم توی ایران، شوهر سابقم که فوت کرده، البته ما طلاق ایرانی نگرفتیم ولی فوت کرده، دنبال احضار وراثت خونه بودم، دوتا دختر دارم. این وکیل قرار بود دنبال کارای ما باشه، اصلا من 2 سال 3 سال من ازش خبری ندارم، شناسنامه ما دستشه.
ببخشید وکیل حقوقی هستن یا مدنی؟ از این وکیلو که مثلا شما به دوستتون وکالت دادی یا وکیل؟
نه وکیل حقوقی.
وکیل حقوقی. خب حالا چیه سوالتون؟ چیه میخوام بدین؟
من رود میخوام که چیکار باید بکنیم که بتونم دنبال کارام باشم، بتونم خونه‌ای که تو ایرانه به اسم خودم و دخترام بشه.
بعد این دوستمون و جاش و آدرسش و اینا رو همه رو بلدی؟
همه چیزی که دارم ازش یه کارت الان با اسم و فامیل و
خب آقای کاکاوند عزیز، این اولا این بانوی عزیز چطوری میتونن این آقای وکیلو با وصف این که اسم و رسم ایشون رو میدونن پیدا کنن؟
ببینید یه سایتی رو میدم. بله. توی گوگل سرچ میکنین کانون وکلای مرکز. بله. کانون وکلای مرکز وقتی سایتش که باز میشه توی منوهای صفحه اصلی یه قسمتی رو داره سمت چپ تحت عنوان جستجوی وکیل. Okay. اونجا یک منوی برای شما باز میشه، بر اساس اطلاعاتی که از اون وکیل دارین اون اطلاعات رو وارد سامانه میکنین، بعد به شما میگه که آدرس و تلفنش و موبایلش کجاست و آیا پروانش تمدید شده یا نه. اگر پیدا نشد احتمال داره که اون وکیل زیر نظر یک کانون دیگه باشه، مثلا کانون وکلای اصفهان. بنابراین بهترین راهش اینه که به کانون وکلای مرکز تماس بگیرین، اسم رو بدید، اونا دسترسی دارن، میتونن بگن که بله این شخص وکیل هست ولی نظر زیر نظر مثلا فرسون اصفهانه، از اون طریق باید پیگیری بکنید، یا اصلا وکیل نیست یا حالا هر چیز دیگه ای. بنابراین بهترین راه دسترسی برای پیدا کردن مشخصات و آدرس یک وکیل و برقراری تماس خود کانون وکلا است.
همون در واقع سایت ایکبار، درسته؟
بله دقیقاً.
یعنی ICBAR یا ECBAR، ایکبار نقطه ای‌آر. بله چون سایت جالبی هم هست. در اونجا فقط کافیه که جستجوی وکیل بکنن، نامو بنویسن و بتونن. حالا اگر که پیدا کردن، حالا فرض میکنیم این دوستان میتونن از ایشون تقاضا بکنن که آقا من نمیخوام شما دیگه وکیل من باشی، چیکار باید بکنن؟
خب آدرسش که نوشته شده، در اون صورت اگر دیگه تمایل به همکاری ندارن میتونن یک دونه وکالتنامه‌ای هست توی سفارتخونه تنظیم میشه و من نمونه فرماشو دیدم، عنوانش هست وکالت برای فسخ وکالت. اون رو پر میکنین و به آدرس وکیل ارسال میکنین و برای وکیل میاد که آقا شما از این تاریخ و بعد دیگه عزل میشید، دیگه دوست ندارم بکالت و فعالیت رو انجام بدید. حالا اگر اسنادی مدارکی چیزی در دستش هست میتونید ازش خواهش بکنید که یا براتون ایمیل بکنه یا اگر کسی رو تو ایران دارین براشون پست بکنه، بعد وقت یا خودتون پیگیری بکنید یا به یه وکیل دیگه بسپارید.
حالا اگه من یه وکیل دیگه بگیرم که بتونه تو ایران دنبال کارهای من باشه، بره
و بیانی در واقع مثلا کاراتون از این آقای وکیل بگیره؟
بله امکانش هست.
امکانش هست بله، میتونه. به حال وکالت یک عقدیه که اجباری نیست که آیه نازل شده باشه تا آخر اون شخص وکیل باشه. شما دیگه تمایل ندارید یا خیلی از مواقع اصلا دیگه وکیل تمایل نداره برای پیگیری، حالا هر دلیل، بهترین راه اینه که با خودش تماس بگیرید و علت رو جویا بشید. چه بسا خیلی از همکاران هستن که کارو دارن انجام میدن، فقط به موکل گزارش نمیدن و موکل تصورش برای اینه که اصلا کار متوقف مونده و دیگه کاری صورت نمیگیره رو پرونده.
خبری از این آقا ندارم.
خب بهتره برای یه تماس
بگیرید، اطلاعات به دست میاد.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم خانم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارت. خواهش میکنم. خب آقای کاکاوند عزیز، یه مسئله بهتره که در اینجور موارد دادن بره و اون مدارک رو مستقیم تحویل بگیره، نیست؟ حالا اومده بله. مثلا طرف یه خواست لجبازی بکنه بگه آقا من پست کردم، خب بگه نیست دیگه، حالا تو پست گم شد مثلا، ممکنه این اتفاق هم بیفته اینجوری؟
یه خورده خطرناک میشه دیگه، چون اصول اسناد مخصوصا در مورد مسائل حقوقی یه سری از اسناد هستش که المسناشو شما نمیتونی دریافت کنی.
درسته.
مثلا فرض کن یه مبایعه نامه، خب مبایعه نامه یه نسخه بیشتر نیست، اونم دست موکل هست، بعد اون گم بشه دیگه بیچارگیه دیگه.
خب بریم سراغ سوال دوم تا دوستان ما بخوان که در روی خط 2398 و یا 983843 با ما بر روی خط باشن. من این خطم ببینم قطع شد. بله دوستی میگن که یک وکالت تامل اختیار، یعنی از اون آ تا ب تا زد به قول معروف دادن به یک عزیزی در ایران، این بابا یکی دو دفعه سوء استفاده کرده بوده، یه رفته بوده یه چند تا چک گرفته بوده صادر کرده بوده نه فلان کرده، ولی بالاخره پولا رو پس داده، یعنی نخورده پول طرف، از این وکالتش سوء استفاده کرده بوده. حالا ایشون میخواد اصلا این وکالت به طور کل اصلا لغو بشه، چیکار باید بکنن که این دوست ما دیگه نتونن هیچ کاری بکنن؟
ببینید وکالت یا در حقیقت به صورت بلا عزل یا اینکه قابلیت عزل رو داره، خب اگر قابلیت عزل رو داشت که در حالت کلی ما میتونیم به وکیل اعلام بکنیم که آقا در حقیقت شما از این وکالت عزل شدید، که وکالت اگر قید نشده باشه که این بلا عزل هست،